سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است روزا تنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را درباره وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه ای گفته است که این نشست ساعت 3:30 پس از ظهر امروز دوشنبه به وقت نیویورک و 11:30 امشب به وقت کابل آغاز خواهد شد. خانم اوتنبایوا در گزارش قبلیش در نشست 22 قوس شورای امنیت نسبت به پیامدهای ناگوار منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان هشدار داد و از طالبان خواست که در این باره تجدید نظر کنند. در گزارش تازه انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که اواخر هفته گذشته منتشر شد آمده است که ملای بت الله خونزاده رهبر طالبان گام های بیشتر برای تحکیم اقتدارش برداشته است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که 21 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان در پاکستان روز گذشته به افغانستان برگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز به نقل از آمریت سرحدی طالبان در اسپین بولدک ولایت قندار گفت که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی در ایالت بلوچستان بازداشت شدند و از 5 تا 25 ماه در بند بودند. پاکستان در این اواخر روند اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. اسلام آباد به تازگی تصمیم گرفته که دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان یا ACC را نیز از پاکستان اخراج کند. پلیس امروز اعلام کرد که 3 سلمان مهاجر به ضرب گلوله توسط مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. محمد زید یک افسر پلیس در شهرک پنجگور در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس رویداد را تایید کرده و گفته که این سلمان‌ها از ایالت سند بودند. پلیس گفته که مردان مسلح ناوقت دیروز وارد یک سلمانی شدند و به این افراد آتش گشودند. یک گروه مسئولیت این رویداد را هنوز به عهده نگرفته. مقام ها می گویند که دست کم 16 نفر در نتیجه باران های شدید در شهر در ساحل شرقی آرژانتین جان باختند. تیم های نجات برای یافتن 10 نفر مفقود شده از جمله 2 دختر و 2 بزرگسال دیروز سرگرم جستجو بودند. مقام ها روز گذشته گفتند که بارش باران در شهر بایها بلانکا روز جمعه آغاز شد. مقدار باران در این شهر 300 میلیمتر گزارش شده. تیم های نجات بیش از 1450 نفر را از این شهر به جنوب پایتخت بونس آیرس، پایتخت آرژانتین تخلیه کردند. بیماران یک شفاخانه محلی شامل افراد بودند. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برای اشتراک در کمپ تمرینی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2025 امروز عازم تایلند شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه گفته که تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در گروه سی این رقابت‌ها با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزی هم گروه است. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه هفته آینده 20 مارچ آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز برگزار می شود. بررسی وضعیت این کشور به ویژه وضعیت زنان و دختران در صدر اجنده این نشست است. با یک فعال حقوق زنان گفتگو کرده ایم.
واقعیت ها را در نشستی که قرار است برگزار شود بیان بکنم. یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شود و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان.
مقام های ایرانی گفتند که سر از ماه عمل سال آینده فقط 6 گروه از شهروندان خارجی می توانند در این کشور باقی بمانند. از وضعیت مهاجرین افغان در ایران به شما خواهیم گفت.
کارت ما قطع شده، دیگه هیچ کار انجام داده نمیتونیم، کارت بانکی گرفته نمیتونیم، نام گرفته نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم.
صدراعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان خبر داده. پناهجویان افغان در این مورد میگویند
بیش از حد نگران هستیم که زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا
بسیار نگران هستیم از یک صدراعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های ضد مهاجرتش تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که عربستان سعودی فردا از مذاکرات بین امریکا و اوکراین میزبانی خواهد کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کنه. در اعلامیه شورای امنیتی سازمان آمده که در نشست امروز روزا تنبایوف نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان و رئیس یونما در مورد اوضاع جاری افغانستان به ویژه وضعیت دختران و زنان معلومات خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که امروز دوشنبه نشست ویژه‌ای را در نیویورک در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار میکند. این نشست بیشتر روی موضوعات زنان، صلح و امنیت متمرکز خواهد بود و روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای این شورا معلومات میدهد. پس از این نشست علنی شورای امنیت، نشست های در عقب درهای بسته هم برنامه ریزی شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی شورای امنیت ملل متحد آمده که در کنار روزا اوتنبایوا و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان نیز در مورد وضعیت افغانستان معلومات ارائه می کند، اما در مورد هویت این نماینده معلومات داده نشده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این نشست موضوع تمدید ماموریت یونما هم بررسی می شود که در 17 ماه مارچ سال جاری، یعنی تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان ماموریت یونما را در افغانستان غیر موثر خوانده است. شورای امنیت افزوده که در نشست روز دوشنبه روی وضعیت بشری در افغانستان، تهدیدات تروریسم از این کشور، تیرگی اخیر روابط میان افغانستان و پاکستان، تهدیدات حوادث اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان و منجمد شدن دارایی های در افغانستان بانک بحث می شود. شماری از افغان ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند که کشورهای کمک کننده به افغانستان را تشویق به مدد رسانی کرده و همچنان بر طالبان فشار وارد کند که اقدامات سرکوبگرانهشان در برابر زنان را به پایان برسانند. مصور یک باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی کار نشته.
جوانان بیکار هستند، کار و روزگار نیست. شما باور کنید کسانی هم هستند که برای افطار یک لقمه نان پیدا کرده نمی توانند. ما می بینیم که خواهران ما در جاده ها گدایی می کنند. سازمان ملل متحد باید روی وضعیت افغانستان بحث های جدی انجام دهد و کشورهای کمک کننده را تشویق کند که با افغانها کمک کنند.
زیاد توجه وکا.
فاطمه الکوزا یک باشنده ولایت خوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
شورای امنیت روی دو موضوع مهم در مورد زنان بحث کند. یکی آموزش است که اگر نباشد هیچ پیشرفتی وجود ندارد و دوم حق کار است که طالبان از دختران افغان گرفته است. این دو مسئله بسیار مهم است.
ما موضوعی دو اساس
در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که انتظار می رود در نشست روز دوشنبه برخی از اعضای این شورا از طالبان بخواهند که دست از اقدامات ظالمانه علیه زنان افغان بردارند و به تعهدات بین المللی عمل کنند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان محدودیت های گسترده از جمله بر کار آموزش بر زنان وضع کردند. این کشور همچنان با یک بحران بزرگ بشری روبرو است. پیش از این دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت کشور، یعنی 22.9 میلیون نفر، در سال جاری 2025 به کمک های بشری نیاز دارند.
بر اساس طرز العمل سازمان ملل متحد، نماینده ویژه منشی عمومی این سازمان با گذشت هر سه ماه باید گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اعضای شورای امنیت ملل متحد ارائه کند و قرار است امروز همین کار صورت گیرد. در این مورد با رقیه سایی فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که خواستش من حیث یک فعال حقوق زن از نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟
خواستم من حیث یک زن افغانستان، من حیث یک شهروند افغانستان که من قربانی سیاست های شوم و زن ستیزانه طالبا در افغانستان من هستم و سایر همجنس های در افغانستان این هست که واقعیت ها را در نشستی که قرار است برگزار شده بیان بکنن و واقعا یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شده و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان. ما شاهد نشست های زیادی در کشورهای مختلف از آدرس های مختلف بودیم و هستیم، ولی متاسفانه آنچه که مهم است تغییر وضعیت زن افغانستان است که نه تنها وضعیت زن افغانستان تغییر نکرده، بلکه هر روز طالبان با گستاخی تمام فرامین جدیدی دیگری را اینا صدور میکنن و فقط اعلامیه صادر میشه، اشک تیمساه ریخته میشه و ابراز همدردی میشه با زن افغانستان و ای که چقدر زن افغانستان امروز از لحاظ روحی، از لحاظ اقتصادی صدمه دیده و صدمه میبینه، ای واقعا جبران ناپذیر است.
خودت گفتی که تا حال در بیش از 3 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان از آدرس های مختلف نشست های مختلف برگزار شده. به نظر خود چرا تا حال هیچ نشست نتیجه مثبت نداشته؟ نتیجه را که زنان افغان و شما می خواهید که رفع محدودیت هاست به این نتیجه نرسیده هیچ نشسته؟
من فکر میکنم که عاملین این همه ظلم و وحشت به حالت خودشان رها شده. و عاملین کی هستن؟ عامل طالب است. طالب در افغانستان فرمان صادر میکنه، طالب در افغانستان زن از بدن اجتماع حذف میکنه، طالب امروز اجازه تحصیل از ما گرفته، امروز اجازه کار کردن در ادارات دولتی را از ما گرفته، اجازه سفر کردن و هر چیزی که حق انسانی ماست امروز از ما گرفته شده، ولی متاسفانه مقامات طالبان که جنایت ها را انجام دادن و انجام میتن، اینا معافیت سفر دریافت میکنن، اینا میرن آزادانه سفر میکنن، حتی به نشست ها دعوت میشه و اصلا اینا پاسخگو قرار داده نشده. فقط اعلامیه قسمی که من قبلا گفتم اعلامیه صادر میشه، نشست برگزار میشه، ولی عامل اصلی این همه بدبختی و ظلم و ستم به حالت خودش در افغانستان رها شده و حتی اینا آزادانه سفر میکنن.
به خاطر دریافت راه حل یا جامعه جهانی به خاطر دریافت راه حل چی کرده میتونم؟ پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما این است که در قسمت پاسخگو قرار دادن سران رژیم تروریستی طالبان در قبال این همه ظلم و جنایت علیه زنان و ظلم و جنایت علیه بشریت همکاری بکنن تا زمینه صدور حکم بازداشت و همچنان به محاکمه کشانیدن اینها زمینش مساعد شود و همچنان در راستای برسمی شناسی آپارتاید جنسیتی و جرم انگاریان در افغانستان همکاری بکنن و صادقانه تلاش بکنن تا که وضعیت به طور عموم در افغانستان تغییر بکنن و همچنان در تشکیل یک حکومت عبوری و مردم محور، مردم افغانستان که خودشان رئیس جمهورشان، دولتشان و سیاست کشورشان خودشان با رأی آرای خودشان انتخاب بکنن، جامعه جهانی باید در کنار افغانستان بیسته و خاتمه به تعیی وضعیت وحشتناک. واقعا از هر لحاظی افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار داره و هر چه زودتر باید وضعیت وحشتناک در افغانستان پایان پیدا بکنه.
رقیه صاحی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان خبر داده. در این مورد تا لحظات دیگر جزئیات مفصل به شما خواهیم داد. اما اکنون میشنوید که 6 گروه مهاجران افغان که می توانند سر از سال آینده در ایران باقی بمانند کیا هستند؟ نادر یار احمدی رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت گفته است که تصمیم بخش از تلاش های گسترده برای قانونمند ساختن حضور مهاجران افغان در ایران است. اما چه کسان واجد شرایط هستند؟ جزئیاتش در این گزارش.
با نزدیک شدن پایان مهلت حکومت ایران برای اخراج تمامی مهاجران افغان از آن کشور، وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجران افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. خبرگزاری اسنای ایران روز یک شنبه 19 اوت با نقل از نادریار احمدی رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی این وزارت گزارش داده که گفته این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده برای قانونمند ساختن حضور مهاجران افغان در ایران است. او هشدار داده که از تاریخ اول حمل سال 1404 مهاجران افغان بدون اسناد از دسترسی به مراقبت‌های صحی، مسکن و سایر خدمات ضروری محروم خواهند شد. با گفته آقای احمدی این گروه‌ها شامل زوج‌هایی که یکی از آنها کارت آزمایش یعنی کارت پناهندگی موقت و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوج‌هایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقد آن باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزای منقضی باشد. در ادامه گفته شده که چهارم افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، پنجم کارمندان دولتی، نظامیان یا مقامات حکومتی قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت به سازمان‌های بین‌المللی معرفی شوند، و ششم هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. گفتنی است که برگه سرشماری سند موقتی است که حکومت ایران برای شناسایی مهاجران افغان بدون مدرک قانونی با ویژه در 3 سال اخیر صادر کرده است. این اعلام وزارت داخل ایران با نگرانی ها و استقبال افغان های واجد شرایط و فاقد اسناد روبرو شده است. حفیظ یک افغان کارگر در شهر تهران می گوید زمان اعتبار پاسپورتش در حال پایان یافتن است و برایش گفته شده که ایران را ترک کند. او به رادیو آزادی گفت:
حالا که ما وضعیتمون خیلی خراب است، کارتمون قطع شده، دیگه هیچ کار انجام داده نمیتونیم، کارت بانکی گرفته نمیتونیم، نام گرفته نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم.
ما نزدیک به اخراجمو و ما را جواب کردن. وقتی که آدم اخراج میشه تمام سرنوشت و زندگیش
به
هم میریزه.
اما لیدا امینی یکی از فعالان زن در افغانستان که از ترس تهدیدات امنیتی و درمان دختر بیمارش به ایران رفته، از این اقدام برای ادامه اقامتش در این کشور خوشحال است.
ما واجد شرایط بودن هستیم، چون کل خانواده پاسپورت و ویزا داریم و بعد برای بار پنجم هم برای من که واجد شبک بودم تمدید ویزا دادن، چون دخترم اینجا تحت درمانه و من چون خانم و به فعالیت‌های مدنی کارای انجام دادم، رفتن به افغانستان هم برای خودم خطرناکه. من این تصمیم خیلی خوبیه و که اگه واقعا سرم یه حرف باشن و همینجوری شرایط مهیا بسازن.
این اقدام در حال صورت میگیرد که پیش از این وزارت داخل ایران اعلام کرده که برگه سرشماری مهاجران افغان فقط تا پایان سال جاری خورشیدی اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. سکندر مومنی وزیر داخل ایران در مایدل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون ادبای خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغانند. اسوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلان کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. مهاجران افغان دارای اسناد اقامت و بدون مدرک در ایران بارها پیش از این از افزایش محدودیت ها، بدرفتاری ها و اخراج به افغانستان شکایت کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از توقف احتمالی برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان در جرمنی به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عربستان سعودی از گفتگوها بین ایالات متحده و اوکراین فردا میزبانی خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده ایالات آمریکایی را در گفتگوهای فردا رهبری میکنه. ستار فروغ جزئیات میده.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که گفتگوهای فردا در جده شهر بندری این کشور در بحیره سرخ برگزار خواهد شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این که عربستان سعودی چرا جده را به جای ریاض محل برگزاری این گفتگوها انتخاب کرده مشخص نیست. گفتگوها بین روسیه و ایالات متحده در 18 فوریه در شهر ریاض انجام شده بود. جده در گذشته نیز از نشست‌های دیپلماتیک میزبانی کرده و شهر است که قصرهای سلطنتی را در خود جای داده است. وزارت خارجه عربستان سعودی گفته که این کشور به تلاش‌ها برای صلح دائمی و پایان بحران در اوکراین ادامه می‌دهد. این وزارت افزوده است که عربستان سعودی تلاش‌های را در این باره با میزبانی بسیاری از دیدارها انجام داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نظر دارد که امروز دوشنبه عازم عربستان سعودی شود. او روز جمعه گفت که به برداشتن گام‌های مرتبط با شرکای خود که مانند کیف خواهان صلح هستند ادامه می‌دهد. زلنسکی افزود که برای ملاقات به هدف تسریع روند صلح و تقویت نهادهای امنیتی آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین گفته که یک تیم شامل آندری یرماک رئیس دفترش، آندری سیبیها وزیر خارجه و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین با او به عربستان سعودی می رود و در گفتگوها اشتراک می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده تیم آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند. سیبیها در آستانه گفتگوهای جده روز جمعه با روبیو تلفنی صحبت کرد. وزیر خارجه اوکراین این صحبت را یک مکالمه سازنده خوانده. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که روبیو تاکید کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ مصمم است که جنگ به زودی به پایان برسد و همه جوانب گام‌هایی را برای صلح پایدار بردارند. وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته عاصم عربستان سعودی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که مارکو روبیو در سفر 3 روزه‌اش به عربستان سعودی بر اهداف رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تمرکز خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بخشی از اهداف این گفتگوها بررسی میزان آمادگی کیف برای دادن امتیازات بر روسیه در بدل پایان جنگ است. سرنوشت توافق کیف و واشنگتن درباره بهره برداری از معادن اوکراین هم از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست جده خواهد بود. کیف اخیراً خواستار ضمانت امنیتی آمریکا در قبال امضای توافقنامه در زمینه دسترسی واشنگتن به منابع معدنی اوکراین شده بود. ترامپ نسبت به نتایج نشست جده ابراز خوشبینی کرده و گفته است که به باورش اوکراین این توافقنامه را امضا خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان و سیاست های سختگیرانه مهاجرتی این کشور خبر داده. در این حال شمار از افغان های پناهجو در جرمنی و آنهایی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به یک کشور هستند میگویند که حکومت جدید جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده گیرد. بیشتر در این گزارش.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدیدی را راه اندازی نخواهد کرد. فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی CDU و صدر اعظم احتمالی جرمنی اخیراً در یک نشست خبری همچنان گفته که برنامه الحاق خانواده را برای مهاجرانی که حمایت فرعی دریافت کردند و وضعیت پناهندگیشان کامل نیست اما صرف به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان در جرمنی پناه داده شدن متوقف خواهد کرد. او افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت غیر قانونی به توافق رسیده است. آقای مرتز گفته که درخواست‌های پناهندگی در مرزهای این کشور رد خواهد شد و جرمنی با اعمال کنترل‌های شدیدتر مرزی تلاش خواهد کرد تا مهاجرت‌های غیر قانونی را کاهش دهد. در این حال شمار از افغان‌های پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می‌گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. سید اکرم یک پناهجوی افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت جرمنی را دارد روز دوشنبه 10 مارچ بر رادیو آزادی گفت:
3 سال من منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف می‌شود. واقعا برای ما که هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیتونیم به افغانستان بریم، برای ما مشکل است که دوباره برگردیم. دولت جدید آلمان باید این را در نظر داشته باشه که در افغانستان اوضاع خوب نیست و نقص حقوق بشری هم روزه جریان داره.
حلیمه همراز که قبلا پذیرش گرفته و در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است نیز گفت:
با آنی که من خودم در کشور سوم فعلا قرار دارم، مصاحبه ما سپری شده و منتظر ویزا و تکیت هستیم که بخیر بریم طرف آلمان، ولی ما هم همچنان بیش از حد نگران هستیم. یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا دیگه ببینیم چه تصمیم میگیرن، هرچی تصمیم بگیرن قطعا که عملی میکنن.
فرید ریش مرتز رهبر حزب برنده در انتخابات پارلمانی اخیر در جرمنی در بخش از سخنانش اشاره کرده که پلیس فدرال جرمنی اختیارات بیشتر برای بازداشت مهاجران غیر قانونی که با اخراج روبروند خواهد داشت. ارشاد عظیمی، یک پناهجوی افغان در جرمنی که با خطر دیپورت مواجه است، بر رادیو آزادی گفت:
ما شست ایتالیا را درم دو بار مصاحبه دادیم. بار آخر ترک خاک گرفتیم و به خاطر مریض بودم، برام 3 ماه مهلت دادن. بسیار نگران هستم از اینکه سطر اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زج مهاجرتش را تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
قابل ذکر است که دو پرواز مهاجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی خوانده شد به تعویق افتاده بود، در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. با گزارش دویچه وله، سیاستمداران احزاب اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی جرمنی که در انتخابات اخیر بیشترین نارا را کسب کردند و شمول برخی وزرای ایالتی، اخیراً از ادامه انتقال افغانها به جرمنی انتقاد کرده و همزمان خواستار تلاش بیشتر برای ممکن ساختن اخراج افغانها به کشورشان شدند. روزنامه جرمنی ولتمزون تاک بیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده و 3000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصایی فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442,000 نفر رسیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. آل هم پیام های رمضانی شما.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام، احترامات تقدیم به شما و تمام همکاران عزیزتان. نخست از همه باید بگم که ماه مبارک رمضان، قسمی که از نامش هویدا است، یک ماه مغفرت است، ماه بخشش گناهان است. بازارهای افغانستان نسبت به سالهای قبل رنگ و جوشی که سابق داشتن فعلا وجود ندارد. شاید چندین دلایل داشته باشد، در نظر هر کس دلیلش مختلف باشد، ولی به نظر من دلیلی است که اقتصاد مردم افغانستان فعلا در اون حالت نیست که ماه مبارک رمضان مثل سابق دیده شود در بازارها. طوری که شما بهتر میدانین که مردم افغانستان مردمی سرخان سفره بسیار رنگین خوش می داشته باشد، همیشه وقت نمای مبارک رمضان طبعا با چندین نوع غذاها در سرخان را می شنند. ولی نظر به این که اقتصاد مردم با چندین دلیل ضعیف شده، یکی خود شما بهتر می دونید که معاشات کارمندان در چند مدت میشه داده نشده و مردم دیگه هم کار و روزگار نیست. وقتی که پیسه و اقتصاد در چلش نباشد، بازار طبعا کم رنگ می باشد. دومی است که در شهر بازار فعلا مردم در حالت عادی بسیار دیده میشه نسبت به سالهای قبل، اگر برتون بگم تجربه خودم برتون بگویم. و دوم این که ما قبلا یادآور شدم که سابق بسیاری موسسات خیریه در اینجا افغانستان کار میکرد یا موسسات بین المللی بودن، مردم یک چیز برشان میرسید، فعلا هو چیزی وجود ندارد.
ما
ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت و با فضیلت است، اما متاسفانه مردم بیچاره و ستم دیده ما شما در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبروس، فقر و تنگدستی تمام افغان ها را بسیار به مشکلات جدی مواجه ساخته. در ماه زمستان قیمت های مواد احتراقی و ارتزاقی به بالا می رود. مردم شریف افغانستان، خصوصا مردم شریف شمال، با مشکلات فقر و تنگدستی بسیار دست و پنجه نرم می کنه.
سلام، وقت بخیر. به امید صحتمندی و سلامتی شما. قسمی که در جریان این رمضان و امو برنامه همیشگی رمضان ادامه داره، مثل سالهای قبل معمولا از ساعتهای 3:30 بعد از ظهر شروع میشه به آمادگی به خاطر افطار و سحری، معمولا هم تا شب ادامه داره.
تشکر از پیام های رمضانی شما که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی به میزبانی جاوید فیضی نشر خواهد شد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. قرار است روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش خود را درباره وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک ارائه کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که 21 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان در پاکستان روز گذشته به افغانستان برگشتند. پاکستان در این اواخر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را تشدید داده است. پلیس امروز اعلام کرد که 3 سلمان مهاجر به ضرب گلوله توسط مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را هنوز به عهده نگرفته. مقام‌ها می‌گویند که دست کم 16 نفر در نتیجه باران‌های شدید در شهر در ساحل شرقی ارجنتین جان باختند. تیم های نجات برای یافتن 10 نفر مفقود شده از جمله 2 دختر و 2 بزرگسال دیروز سرگرم جستجو بودند. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برای اشتراک در کمپ تمرینی و رقابت های جام ملت های آسیا 2025 امروز عازم تایلند شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه هفته آینده 20 مارچ آغاز می‌شود و قرار است افغانستان با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا به مسافه هم برند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت پاکستان شریف الله معروف به جعفر را که اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر کرده بود به آمریکا تسلیم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به اساس گزارش‌ها سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA اطلاعات دریافت کردند. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. مقامات آمریکایی گفتند که شریف الله عضویت خود در داعش خراسان و نقش خود در بمبگذاری آگوست 2021 را پذیرفته است. این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کل جنگ 19 ساله تحت رهبری آمریکا در افغانستان بود. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگبار را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنین در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطساز را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری وی قدردانی کرد. در این حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت از آن به نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه می‌دهد. در برنامه حاضر با مهمانانم گپ میزنیم که این همکاری پاکستان با امریکا به چه معناست؟ آیا دستگیری یک عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی نشانه از بهبود روابط متشنج بین واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود؟ این اقدام پاکستان چه تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال توانستند که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: عیسی اسحاق زی، رئیس کنگره ملی افغانستان و آگاه روابط بین الملل، و محمد نعیم غیور، آگاه امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای غیور آغاز میکنیم. این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چی معناست؟
تشکر. در پاسخ به این سوال شما باید گفت که اولا خود داعش در میان گروه های تروریستی یا گروه های مسلحی که در طی بیش از 4 دهه به جغرافیای پاکستان و افغانستان ساخته شده و به جهت جنگ های نیابتی اینا استفاده شدن، طوری که ما تمام گروه های مسلح نامنهاد اسلامی رو بیاییم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، داعش بین از اینا واقعا گروهی بسیار پیچیده و مشکوکه و من قطعا به عنوان یک کسی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی و استخباراتی کار کردیم و تحصیل کردیم و تجاربی داریم، من فکر میکنم که تحلیلگران سیاسی اونا نمیتونن عمق فاجعه را پیدا بکنن، به خاطر که مسئله بسیار استخباراتی و پیچیده. هیچ امکان نداره که چنین گروهی که قدر در پاکستان، در افغانستان، در روسیه، در اروپا، در هر جا فعالیت‌های تروریستی داره، با اینکه گفته میشه این گروه در عراق خلق شده و در اونجا شکست خورده یا در سوریه و برخی جای دیگه تا در ایران اینا عملات تروریستی کردن، هیچ امکان نداره که چنین یک گروهی بدون یک حمایت قوی استخباراتی و مالی و لوجستیکی خارجی ای بتونه که اینقدر دوام بیاره و در حالی که یک جغرافیای مشخصی هم نداره و همیشه در حالت گریز و فرار و مخفی هسته. و در مورد این که چطور شد که در این مقطع پاکستان آمد و این آدم محمد شریف الله معروف به جعفر یا اجمل یا انجینر شریف یا تا یک لقب ساخته برش میدن، ایره عرض کنم که ایره پیدا بکنه و دستگیر بکنه و ایره به عنوان یک توفه تقدیم بکنه به آقای ترامپ. من فکر میکنم که بیش از این که این مسئله یک اهمیت مبارزه با تروریسم داشته باشه و یک نتیجه و دستاورد معقولی برای مردم جهان، مردم منطقه، حتی مردم امریکا هم که در تهدید تروریسم هستند داشته باشه، بیشتر از این هم دولت پاکستان و هم آقای ترامپ خواستن استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنن، چنانچه آقای ترامپ بسیار ایره به قول معروف بسیار انلاج داد، بسیار ایره تبلیغ کرد و بسیار از حزب دموکرات و آقای بایدن نام برد، اونا رو بسیار محکوم کرد و خود ایتو نشان داد که گویا قله بالای مبارزه با تروریسم فتح کرده، در حالی که دوران اوباما مثلا خود اسامه بن لادن گویا بزرگترین رهبر تروریستان جهان اونجا کشته شد و بسیار، در حالی که اینا هزارها شریف الله را در افغانستان، در بگرام، در پلچرخی، در ولایات افغانستان، در داخل همی پاکستان، در گوانتانامو و این جاها اینا زندانی داشتن که رها کردن اونا را. حتی کسان خیلی، حتی خود می شریف الله هم زندانی بوده که با استفاده از سقوط جمهوریت که ناشی از ضعف خود آمریکا و ناشی از ضعف حکومت که آمریکا در افغانستان به وجود آورده بود، یعنی خود شریف الله از ادایا و چیز خود دولت آمریکا بودی که از زندان بدون محاکمه و مجازات برآمد و رفت چنین یک عملیات وحشتناک. و ما عرض کنم که من برداشتم اینه که در این مقطع چون دولت پاکستان ما و شما شاهدین که به بحران‌های بسیار عظیمی از جمله بحران امنیتی مثلا ای گروه های افراطی مذهبی مثل تی تی پی و امثال از او که هر روز دست به عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان میزنن، گروه های جدایی طلب مثل پشتون ها بلوچ ها، اینا پاکستان در یک وضعیت بحرانی امنیتی اقتصادی و اجتماعی بسیار بد به سر میبره. و ای آقای شهباز شریف از این فرصت استفاده کرد، یک نفر عادی گروه های تروریستی را گرفت، بسیار کلان ساخت، گویا در حالی که اگر آمریکایی ها بیان استخبارات آمریکا، رهبری آمریکا، رهبری دنیا بیان پاکستان مطالعه بکنن، این پاکستان اصلا یک وضعیت، یک امتحان به مردم جهان، به آمریکا، به منطقه، به افغانستان داده که به اینا هیچ اعتماد نمیشه. اینه که اینا خواستن در این مقطع گویا این مسئله رو بسیار کلان بسازن و از این یک استفاده سیاسی ببرن و بتونن جلب حمایت آمریکا رو بکنن.
تشکر آقای غیور. اجازه بدین که دیدگاه آقای اسحاق‌زی هم داشته باشیم. آقای اسحاق‌زی، شما چی فکر میکنین این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چی ماناست و چرا حالا پس از نزدیک به 4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان چنین همکاری صورت گرفته؟ آقای اسحاق‌زی،
ما به یقیده سو که همکاری است. آواز مرا میشنوین شما؟
بله، صدای شما را دارم، بفرمایید. بفرمایید.
ما به یقیده هستم که پاکستان از حال همکاری نمی کنم، فعال نیستم. بعد از اینکه در افغانستان تقریبا بیشتر از 40 سال قبل برنامه های جنگ سرد در افغانستان آغاز شد، پاکستان و ایران مرکز برنامه های ساختارهای افراطی و ساختارهای بنیادگرای مذهبی بود. بناهن اینا پیوسته حتی افغانه در پاکستان ساخته شد، افغانه در ایران ساخته شد و اون طرف روسا هم چپای افراطی و رادیکال تربیت کردند و برنامه های جنگ سرد بعد از این آغاز شد که کودتایی را انجام داد سردار محمد داوود و همون بیلانس بین روسا و انگلیس ها تقریبا برهم خورد، یعنی که زمینه مساعد شد که افغانستان به یک مرکز جنگ سرد تبدیل شود. امیال هم رسانه ها و اطلاعات در نقاط مختلف منطقه و جهان طرح‌های ارائه می کنند که مجموع این ساختار های تروریستی چی داعش هست، چی القاعده هست و چی برنامه های دیگه ساختار هایی هست که داره منطقه ساخته شده، اینا از طریق پاکستان و ایران و حتی در ایران امیال اطلاعات و برنامه های در ارائه میکنن که رهبر القاعده در ایران است. بنابراین ایران و پاکستان به مرکز در 40 سال به مرکز برنامه های افراطیت و تروریسم در شرایط جنگ سرد تنظیم شد و بالاخره
آقای ساغزای
مملکت خودشان امروز خود پاک.
آقای ساغزای، حالا سوال اساسی ای است که این روابط و این همکاری چی تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟
افغانستان امروز در وحشت بالاخره در 40 سال چی برنامه های افراطی رادیکال چپ و چی بنیادگرهای مذهبی و افراطی و تروریست، افغانستان به یک وحشت، به جهنم تبدیل شد در 40 سال، یعنی که میلیون ها انسان کشته شد، زخمی شد، مهاجر شد. افغانستان بیشترین تلفات و قربانی در منطقه افغانستان داد، مردم افغانستان داد. یعنی افغانستان مرکزی ساختارهای توریستی نبود، متاسفانه همین همسایه های ما بود که توریسم به افغانستان صادر میکردن. یعنی دو عامل افراطیت مذهبی و اسلامی از جانب غرب و رادیکالای چپ رادیکال از طرف روسا و یا شرق برنامه هایشون پیش میبرد. یعنی ارجوی زنا عامل بودن برای دیکتاتوری، برای افراطیت، برای خشونت و وحشت. متاسفانه بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا هم آمد، همین ساختارهای تنظیمهای افغانه و اشکانه و نمو قماندانهایی که در سال 1992 افغانستان به وحشت تبدیل کردن، همین یاد قدرت آمدن که عوامل شکست هم ایالات متحده آمریکا و هم غرب و هم مردم افغانستان شد. بعد از اینکه کودتا علیه پروگرام ملل متحد صورت گرفت، او هم به دستور امی ساختارهای که برنامه های روسا در افغانستان ترتیب کرده بودند کودتا صورت گرفت. یعنی در برابر
پروگرام ملی آنچه که شما یادآور میشین مسائلی بود که در گذشته صورت گرفت و شرایط امروز نسبت به گذشته تفاوت و شرایط خاص خود را داره. حالا همکاری تازه پاکستان با ایالات متحده آمریکا چی تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان مخصوصا آمریکا خواهد داشت؟ اگر کوتاه بگوین.
خوب آمریکا و خر به این نتیجه رسیده که افراطیت و فساد رای حل مسئله نیست. اینا کوشش میکنن تاکید کنن فشار وارد کنن سر ساختارهای نظامی و استخباراتی پاکستان و فشار وارد کنن سر بنیادگرایی مذهبی رژیم ایران که اینا دیگه دست از ساختن برنامه های تروریستی بردارن. ببینید امیال پاکستان آنقدر درک وحشت به حساب امید جنگ و جدال از طریق افراطیت صورت میگیره که تا لوی دریسیش میگه که ما در جنگ هندوستان اینقدر تلفات نظامی نداده بودیم که در یک سال در این برنامه هایی که طالبان پاکستانی بی برنامه ها را پیش برده علی پاکستان. من این مبایی قیلستم که امو آتش که امرو در داده شده امروز امو آتش خود این کشورها را مردمش زیر فشار قرار داده و زیر شکنجه و وحشت قرار داده. من به یقین هستم که اگر قرار باشه که ما رای حل پیدا کنیم، رای حل امیست که حال خو یا میخواین امتیاز بگیرن، این تجارت میره برای هم رژیم ایران هم پاکستان که نمی برنامه های افراطی را تربیت کنن و بعد از اینکه تربیت کنن یا را بفروشن. از این خاطر
آقای سابزایی در مورد از این که چی راه حل میتونه و راه های حل چی هست در جریان برنامه صحبت میکنیم. اجازه بدین که از آقای غیور هم در این مورد دیدگاهشان داشته باشیم. آقای غیور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این شخص قدردانی کرد. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال نتونستن که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند که امریکا با پاکستان همکاری های خود تازه آغاز کردن و پاکستان توانست که ثابت بسازه که در امر مبارزه با تروریسم متحد است و یک دستاورد را برای امریکا پیشکش کنه؟ شما چی فکر میکنین؟
ببینیم ای که طالبان ثابت کردن که اونا نمیتونن با در مبارزه علیه تروریسم به خصوص داعش موفق باشن، یک چیزی که ما و شما شاهد هستیم و میبینیم که داعش در بسیار اوقات در طول می بیش از 60 سال امارت طالبان عملات تروریستی در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل حتی اهداف علیه خود طالبان تا سطح وزارتخانه های طالبان را اونا انجام دادن و پیاده کردن و به رسانه ها هم گفتن که این عمله را ما کردیم، یعنی گروه داعش. بیلاس گروه داعش یک گروه بسیار پیشترم گفتم پیچیده، مشکوک و چند بودیه. شناختی که ما به عنوان یک مسئول استخباراتی و یک مسئول سیاسی نظامی که در گذشته کار کردیم و تا 3 سال پیش در داخل کشور خود بودیم و در سطح حوزه غرب افغانستان در سطح چندین ولایت کار کردیم، از این گروه های تروریستی و از جمله مخصوصا در مورد داعش مدارم و داعش یک تهدید بسیار جدی میدانم. اینه که داعش نه تنها که خودمون تشکل داعش خراسان هست، بلکه داعش یک جریانی است که ما دیدیم حتی با بعضی جربس کردیم. شاید اون فرد مشخص نگفته که من داعشی هستم، ولی در داخل شهر، در دانشگاه ها، در محیط زیست زندگی میکردن، کار میکردن، تحصیل میکردن، ولی افکار داعشی داشتن. از خلافت اسلامی میگفتن بسیار به افراد. آنچه که داعش میگه مثل حزب التحریر و امثال هم که اینا واقعا به لایه های مختلف اجتماعی به خصوص بر تحصیل یافتگان جامعه افغانستان در سطح حتی برخی دکتران، برخی انجینران و برخی کسانی که دارای تحصیلات عالی بوده اینا نفوذ کردن. عرض کنم که اینه که این بسیار خطرناکه که این گروه نه تنها به گروه های تروریستی مسلح، حتی به خود طالبان شما چندی پیش به داخل ایراد 21 نفر طالبان حتی از استخبارات خود به اتهام عضویت در داعش دستگیر کردند و بسیار افراد طالبان از ولایت‌های دیگه تا جایی که ما شنیدیم دستگیر شده که تام از اینا عضویت در داعش بوده، بلکه اینا گفتن در گروه‌های که در سطح مدرسه، در سطح یک حزب، در سطح یک گروه ظاهرا سیاسی و تبلیغاتی و اینا چی میکرده داعش نفوذ داره و اواخوان خود داره که این بسیار مسئله بسیار خطرناکه و ما بارها گفتیم که طالبان با اینکه قوای مسئله افغانستان رو پاشاندن، او استخباراتی که با کمک جامعه جهانی نسبی ساخته شده بود با اینکه ضعف‌های زیادی بود، فساد بود، قفلت بود، دیگه بود، ولی بازم یک تشکل بود. امروز در استخبارات 20% نمانده به امارت طالبان، همه ترک وظیفه کرده، همه ترسیده، همه فرار کرده، همه را اینا منفک کردن و یک گده ملا و طالب و از کوچه و بازار و کوها آوردن به جاز اینا جابجا کردن. او تشکل مسلکی استخباراتی که حتی از حکومت‌های سابق از داعش است که بسیار مسلکی بودن، اونا همه رفتن، اونا 99% رفتن، کسی نمونده. طالبا خود از این یک تشکل خیلی استخباراتی نیستن، تشکل خیلی کشفی نیستن. درست یک گده مردم از بر بعضی باورها یا بعضی مسائل یا به خاطر بعضی مشکلاتی که دارن یک سری مطالب از اینا گزارش میدن، ولی نفوذ به عمق داعش و کسب اطلاعات و گزارشات از عمق داعش به سادگی نمیشه. با این تشکل که طالبان داره به اینا نمیشه. فکر شما اینه که طالبان دچار چالش هستن و شرایط مساعد کردن که امروز از این فرصت چیز استفاده کنه، عرض کنم که از این فرصت پاکستان استفاده بکنه و بیا یک نفر دستگیر بکنه و خواسته باشه از او چیزایی که من پیشتر اشاره کردم، مشکلات عظیمی که فعلا اینجا مواجه است، از جمله خصوصا مشکلات ناامنی. با اینکه در گذشته پاکستان به امریکا جفا کرده، به ناتو جفا کرده، پاکستان طالبان دوباره زور داده، طالبان در مقابل ناتو امریکا استفاده کرده، پاکستان طالبان کشورها از جمله بله.
حالا سوال اساسی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را در افغانستان سرکوب کردن و این گروه دیگه تهدید ایجاد کرده نمیتونه. طالبان میگن که افراد داعش از او سوی خط دیورن از پاکستان وارد افغانستان میشه، اما اسلام آباد میگه که داعش در افغانستان افراد جلب و جذب میکنه و حملات را در پاکستان انجام میده و همچنان در پس از دستگیری شریف الله و تسلیم دهیش به امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این فرد در خاک افغانستان نه بلکه در خاک پاکستان دستگیر شده. حالا چی فکر میکنین شما، آینده چی خواهد شد؟ آیا امریکا بعد از این با طالبان همکاری خواهد کرد یا با پاکستان؟ کوتاه بگوین.
خب امریکا منافع خود میبینه اگر طالبان در جهت منافع آمریکا و رفع تهدید از آمریکا و دوستان آمریکا کار عملی بکنن که نمیتونن بکنن، چون خود از ذات طالبان تروریسم همی آمریکا سالهای سال طالبان به عنوان گروهی تروریستی سرکوب کرده، به شکست مواجه کرده، آمده افغانستان اشغال کرده، 20 سال در افغانستان با طالبان رو در رو بوده و با کمال تاسف چون غلطی‌های زیادی و ضعف‌های زیادی در خود دولت آمریکا، در استخبارات آمریکا، در نظامیای آمریکا و در حکومت فاسدی که در افغانستان به وجود آورده بودند بود که تروریسم در طی 20 سال شاید 50 برابر تقویت شد. یعنی او طالبان سال 2001 که هنوز شکست نخورده بودن و در افغانستان به قدرت بودن، امروز 50 برابر سلاح دارن، امکانات مالی دارن، شهرهای آباد و کابل و همه به دسترس دارن. به علاوه اینه که یعنی در طول 20 سال اینا تقویت شدن و از طرف دیگه عرض کنم که مسئله اتهام طالبان به پاکستان که گویا داعش از پاکستان چی میشه، من پیشتر به شما گفتم که در این شکی نیست که یک گروه با اینقدر پیچیدگی، با اینقدر گستردگی دست به عملات میزنه و هیچ امکان نداره که کدام استخبارات یا قدرت خارجی او را حمایت نکنه. ولی مسئله که من که بازم میگم پیچیده، مثلا عملات داعش کالا این گروه های دیگه میکنه به نام داعش، تمام بشه چیزی می گفتن. نمیتونم یک چیزای عطس میزنم ولی نمیخوام او عطس خود به اینجا بگویم که عملیاتی که بر چینایی میشه در داخل خاک پاکستان که بسیار به ضرر پاکستان، چون پاکستان قراردادهای بسیار مهمه و با ارزش اقتصادی با چینایی داره، این مثلا به نام داعش تمام میشه و یا مثلا عملیاتی که بر مدرسه اقانیه شد که خود امو رئیس اقانیه اونجا کشته شد، یا یکی دروز پیش هم یک حمله به یک ملای دیگه از این جمعیت علمای پاکستان شد که اینا به نوعی با دولت پاکستان هم نوا هستند، جریاناتی نیستن که مخالف دولت. اینا کمک مسئله رو پیچیده میسازه ولی باید که اینا بسیار به صورت مسلکی و استخباراتی کشف شود و مستدل و مستند شود که بعد آدم بتونه بعضی جنبه ها به رسانه ها اظهار بکنه.
تشکر آقای غیور. آقای ساغزی شما چی فکر میکنین؟ پیش بینی های شما چی هست؟ طالبان چی راه ها و چی فرصت هایی دارن که از او استفاده کنن تا در آینده بتوانند که همکاری در بخش مبارزه با تروریسم با آمریکا داشته باشند؟
ما به یقین هستیم که در طی 4 سال طالبان نتوانستند بر بنیاد یک دولت ملی یا یک سیستمی که بفهمیم که اونجا یک حاکمیت قانون وجود داره، مشروعیت ملی داره، مشروعیت بین ملی داره، چون چیزهایی را انجام ندادن. اینا فعلا فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی هستند، فاقد قانون اساسی هستند. این پیکر جامعه را از تحصیلات محروم کردن و در برنامه های طالب ها امروز متاسفانه که برنامه های مدارس تنظیم شده و تقریبا بیشتر از 20 هزار مدارس است که اینا اگر به این شکل برنامه های خود به شکل افراطیت مذهبی پیش ببرند، این مدرسه ها به یک وحشت و بالاخره یک مرکز توریسم تبدیل میشه. خود افغانستان هم چنان بلند بسیار ضرورت است که برنامه های خود جامعه جهانی درک کرده. مثلا شما در اروپا ببینید تغییرات بسیار گسترده در انتخاباتشون به وجود آمد، در ایالات متحده امریکا ببینید که انتخاباتش برنامه های تنظیم شد که آقای ترامپ اکثریت مطلق رای گرفتن، هم کنگرس و هم سنا را. دلایلی بود که بسیار به شکل افتضاح‌آمیز آقای بایدن بدون یک سنجش های بر بنیاد منافع با امریکا و بر بنیاد منافع شرق و حتی بر بنیاد منافع افغانستان، اینا به طور میاری از افغانستان بیرون شوند و یک الترناتیف را باقی بارند که نه بر مردم افغانستان می بود، نه تهدید بر منطقه و نه ایالات متحده امریکا و غیره. آره، جهان در مسیر حرکت می کند که افراطیت سیل از مهاجرین در اروپا عذابی به وجود آمده که این عذاب نمی خواهد که دیگر مهاجرین در و ماجرین هم در کشورهایشان آمده و وارد شده که اینا اکثرشان برنامه هایی را پیش میبرند که اینا کاملا با مون روی بنیادگرایی یا افراطیت در کنج کنار دنیا اینا دارات دامن میزنند، چی از ایران میرند، پاکستان میرند، چی از افغانستان میرند. بنان تروریسم و افراطیت در وحشت تبدیل شد. من فکر میکنم که هم پاکستان زیر فشار قرار داره برای اینکه در چندین روی بازی میکنه. از یک طرف که چینایی ها برنامه خود پیش برد، اما بنادر گواده را جور کرد که اونا را در گرمیان اینا را رابطه و این باعث کرانی جدی ایالات متحده امریکا و غرب شده. این هم با غرب میخواین برنامه خود پیش برد. اینا همون برنامه های توریستی ها افراد تنظیم میکنن، چی ایران چی پاکستان، پس دوباره در یک مقطعی که اگر بخواین امتیاز بگیرن اونا را نفروشن. بنابراین اگر قرار باشه که ما برنامه های توریستی را توقف بدیم، بنابراین غیرات بسیار جدی لازم است برای برنامه های استخباراتی و نظامی چی در پاکستان در ایران.
تشکر آقای اسحاق زایب. آقای غیور یک دقیقه داریم، کوتاه بگوین که رای حل شما در چی میبینین که به یک نوع تغییر در افغانستان به و حکومت طالبان بتوانند که هم مشروعیت ملی بتوانند به دست بیارن و هم مشروعیت بین المللی و به یک نوع افغانستان از بحرانی که دامنگیریش هست خلاص شود؟ کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
خب
ببینید، بس کسب مشروعیت برای افغانستان، من برای طالبان نمیگم، برای افغانستان میگم، چون همینطور که آقای ساقزی اشاره کرد، این حکومت های گروهی آمده و رفته و هیچ نتیجه مطلوبی جز درد و یأس و تباهی و آوارگی و مرگ و کشتن و ویرانی برای مردم افغانستان نداشت. حکومت گروه هیچ امکان نداره. حکومت تک گروه باز خصوصاً اینقدر که تک گروه حکومت طالبانه، حکومت یک گروه ملا، یک گروه آخون که اکثریت یعنی با کمال تأسف سواد دینی حتی کافی ندارن و در مهمترین پست‌های دولتی کسان قرار دارن که حتی میگم با ادعای ملا و سواد دینی رم ندارن. حکومت از یک جنس، حکومت از یک سمت، حکومت از یک قوم، حکومت از یک زبان، حکومت از یک گروه به هیچ صورت امکان نداره که تدامه. هر چی که آقای زبیولای مجاهد و این و آن و اینا بیاین بگوین و براتش بیا از آیت و حدیث دین مقدس اسلام استفاده کنن، مردم حالا بیدار شده، مردم حالا فهمیده.
ممنون.
راه نجات افغانستان به اینه که طالبان از این کتازی و از این ستیزه جویی و از این تمامیت خواهی دست بکشن، طالبان به مردم افغانستان رو بیاورن و
تشکر و آقای غیور،
و افغانیت مردم افغانستان و خواستای جامعه بین الملل باید بپذیره.
تشکر از مهمانانم اسحاق زی و محمد نعیم غیور، آقای امور سیاسی و نظامی که در بحث با ما شرکت کردن. از شما شنونده های عزیز هم ممنون.